ششم اسفند کفایه یک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث در اشکالی بود که اشاعره بر اتحاد طلب و اراده داشتن. اگر دلتون میخواد تعبیر رو عوض کنید اینجوری بگید، بگید بحث در استدلالی بود که اشاعره بر مغایرت طلب و اراده داشت. خلاصه حرفشون هم که خیلی میشه خلاصه تر از خود کتاب گفت اینه که در تکلیف کفار و عصات قطعا طلب هست، چون اگر طلب نباشه که تکلیف نیست، پس طلب هست ولی اراده نیست. شاهد این که اراده نیست اینه که انجام نمیدن و مراد از اراده تخلف نمی کنه در ذات مقدس الهی. پس طلب هست اراده نیست. چی شما میگید آقایون معتزله، آقایون شیعه که میگید طلب و اراده متحدن؟ مرحوم آقای آخون جواب میده، میفرماید یک کلمه، میفرماید که ما یک اراده تکوینیه داریم، یک اراده چی؟ تشریعیه. اونی که در تکلیف هست اراده تشریعیه. اتفاقا اراده تشریعیه خدا از مراد زیاد تخلف میکنه. هر جا معصیت میشه یعنی اراده تشریعیه از مراد خداوند جدا شده، و اونی که تخلف نمیکنه اراده تکوینی است. بله، اراده تکوینی چون دست خود خدا تخلف نمیکنه، ولی او در تکلیف کس نگفته معتبره، کس نگفته لازمه. پس اونی که تخلف ناپذیر اراده تکوینی است و او در تکلیف نیست، اونی که در تکلیف اراده تشریعی است و او تخلف پذیره. نکتش هم دوستان یک کلمه هست. ببینید اراده تکوینی خود خدا میخواد انجام بده، خب خود خدا هرچی میخواد انجام میده دیگه. اراده تشریعی میخواد که من انجام بدم، خب من گاهی اسیان میکنم و انجام نمیدم. البته مرحوم آقای آخوند دوستان اینجا دو کار کرده که ای کاش هیچ کدوم رو انجام نمیداد. یکی اومده اراده تکوینیه رو معنا کرده در نیم خطا، کمتر از شاید نیم خط، بله نیم خط، اومده اراده تکوینیه رو معنا کرده، اراده تشریعیه رو هم معنا کرده. با اینکه اگر معنا نمی کرد ما خودمونم می فهمیدیم. خب این یه بحث فلسفی پیچیده ایست که ما بخواییم در کفایه تو نیم خط بگیم، اینه که میگم ای کاششون وارد نشده بود. دیگه ناچاریم یه توضیح بدیم دیگه. خوب دقت کنید ببینید، میدونید که خداوند محل عوارض نیست، برعکس ما که محل عوارضی ناراحت میشیم، خوشحال میشیم، امروز اراده نداریم فردا اراده میکنیم، بله امروز این تصمیم رو داریم فردا اون تصمیم رو داریم، اینا عوارض دیگه که بر ما عارض میشه. خدای متعال محل عوارض نیست. اراده به اون معنی که من و شما میفهمیم یک عارضه که بر چی؟ بر معروض عارض میشه. مثل اراده اومدن به کلاس که امروز صبح بر من و شما عارض شد آمدیم. خب اینو که نمیتونیم در ذات خداوند بگیم، بله؟ بگیم خداوند امروز اراده کرد، یعنی عارض شد برش، دیروز اراده نداشت امروز. اینه که دوستان فلاسفه آمدن گفتن اراده در خدا عین علم میشه. خوب دقت کنید تا حدی که میتونم توضیح بدم، یعنی کتاب حجم کتاب هست اجازه میده، بحث اصول اجازه میده. ببینید خدای متعال هیچ چیز، هیچ حرکتی پیش او نیست، هیچ تجددی نداره، اینطور دیگه. یعنی نظام هستی به نحو کامل و تام تا بی نهایت نظام هستی نزد خدا موجوده، اینطوری دیگه. یعنی اینطور نیست که مثلا فردا نزد خدا نباشد، اصلا نزد خدا امروز و دیروز و فردا نیست. خب تمام مرادات خدا که همون نظام اتم باشه نزد خدا موجوده و خدا به این نظام علم دارد. این رو میگن اراده الهی. شاید ما تا حالا فکر میکردیم مثلا زید نیست، همونطور که پیش ما نیست پیش خدا نیست، بعد خدا اراده میکنه خلقش میکنه پیدا میشه. این زیدی که براست پیش ما فردا بیاد جزء نظام اتم هست یا نه؟ جزء نظام کامل دیگه، یکی از مرادات خدا و این نزد خداوند موجوده. حالا یه بحث دقیق فلسفی که چجور موجوده، آیا به نحو وجود جمعی، به نحو وجود تفصیلی، ایناش دیگه بحث فلسفی است. ولذا دوستان اراده خدا به معنای تصمیم گرفتن برای مثلا خلق چیزی که پیش خدا نبود و بناست بعدن پیدا شود نیست. اراده یعنی یک نظام کاملی که مراد الله نزد خدا موجوده. پس اراده به چی برمیگرده؟ به علم. برای اینکه یک کمی روشن‌تر بشید یه مثال دیگه براتون میزنم. مگه خدا سمیع نیست؟ بله سمیع، شنوا. یعنی که سمیع یعنی یه گوشی داره العیاذ بالله مثل گوش ما، یا مثلا یکم بزرگتر کوچکتر میشنود و این عارض میشه. چون میدونید سمع کیف مسموعه، عرضه که من و شما میشنویم. الان شما صدای من رو دارید میشنوید، یعنی عارض میشه در شما. این صدا نبود، عارض نبود، عارض میشه، میشه کیف مسموع. آیا خدا میشنود یعنی این؟ نه. فلاسفه میگن سمیعه یعنی علم به مسموعات داره. علم به مسموعات داره نه یعنی مسموعاتو میشنود، بلکه مسموعات نزد او موجود است. الان صدای منو نزد خداوند موجود است، حرفی که شما میزنید نزد خداوند موجوده. لذا میگن سمیع است یعنی علم به مسموعات داره. میدونید چی کارش کردن این فلاسفه؟ سمع و چه کیف مسموع بود درش گردوندن به علم که جزء ذات خداست. اینه که میگن صفاتی که بر من و شما عارضه در خدا چی؟ برمیگردد به علم و میشه جزء ذات خداوند. لذا سمیعون، خدای رحمت کنه مرحوم سبزواری رو، میگه ای عالمون بالمسموعات مریدون، ای عالمون بالمرادات. نزد خدا همه چی موجوده، همه مراداتش هست، ولذا تخلف هم نداره چون مراد هست دیگه، مراد موجوده. اراده تکوینی پس شد علم به چی؟ علم به نظام اتم. این بیان شست رفته دوستان فلسفی است که در فلسفه بحث میکنن. خب اراده تشریعیه چیه؟ مثلا خداوند یه چیزی رو بر من و شما واجب میکنه، بله، یعنی اراده تشریعی خدا تعلق میری که من و شما یه کاری بکنیم. این یعنی چه؟ یعنی این عارضه. مثل که مثلا من اراده میکنم که فرزندم به هم آب بده، خداوندم اراده میکنه که من و شما صبح نماز بخونیم. اگه این باشه باز برمیگرده به چی؟ برمیگرده به عرض، یعنی خداوند میشه محل عوارض و تعالی الله از این که محل عوارض باشه. میگن که اراده تشریعی برمیگرده به علم به وجود مصلحت در فعل مکلف. یعنی خدای متعال اراده تشریعی میکنه به نماز، یعنی فعل نماز به عنوان یک فعل مصلحت دار نزد خدا موجود است و قهرن خداوند فعل مصلحت دار را دنبال میکنه. یعنی اگر انجام ندی مؤاخذه میکنه، اگر انجام بدی ثواب میده. اینه که میگن اراده تشریعی برمیگرده به علم به مصلحت در فعل مکلف، ولی چون فعل خودش نیست تخلف پذیره. البته دوستان اون چه که من براتون گفتم یک نظر هست در فلسفه راجع به این قضیه، یک نظر دو تا نظر دیگه هم هست که بخوام اونا رو وارد بشیم و توضیح بدیم طول میکشه و اصلا وقتون میشه فلسفه دیگه و همین مقدارش هم آمدنش در اصول خلاف فنه که حال ما بخوام دستش هم بدیم. تمام شد دیگه دوستان، اینجا یه نقطه بذارید گوشه ذهنتون، یه نفس هم بکشید. از شما سوال میکنم جواب اون آقا رو مدادیم یا ندادیم؟ جواب اشعری رو دادیم یا ندادیم؟ دادیم دیگه. اون میگفت که طلب از اراده جداست به دلیل این که در تکلیف کفار طلب هست اراده نیست. جواب دادیم نه خیر، اتفاقا قدرت خداوند به این تعلق گرفته که اونجا اراده هم هست، اراده تشریعی هست، تخلف هم دلیل برای نیست که اراده نیست. ما هم که میگیم طلب با اراده یکیه، با کدام اراده میگیم؟ با اراده تشریعی میگیم، نه تکوینیه. ای کاش دوستان مرحوم آقای آخوند همینجا بحث رو تمام کرده بود، ولی از اینجا وارد بحثی میشه که قطعاً از بزرگترین لغزش‌های مرحوم آخونده در طول عمر علمیش، نه فقط از بزرگترین لغزش‌های ایشون، بلکه از بزرگترین لغزش‌های یک عالم شیعی. من سراغ ندارم لغزشی بزرگتر از این دو صفحه که در این کفایه هست. و این البته کفایه، نمیدونم قلم طغیان کرده از مرحوم آخون چی شده، به هر حال حالا مطالبشو میگیم دیگه. با این تعبیر تندی هم که من کردم خیلی باید انسان معتقد باشه و قیامت باید جواب بدیم دیگه، اینا رو که داریم عرض میکنیم. ولی بزرگترین لغزش ایشون هست قطعا در طول عمر علمیش و قاعدتا از یک عالم شیعی که شده، ولی به هر حال بشر دیگه در اوج عظمت هم که باشه، یعنی مرحوم آخوند هم که باشه، به هر حال یه دفعه صبح بلند میشه همدوستون یادت رفته، هیچی یادت نمیاد، هرچی میخوای بخونی یادت نمیاد. به هر حال ایشون دوستان از اینجا وارد بحث چیز رو تعبیر کنم، وارد بحث، حالا از خود کتاب استفاده کنیم، توافق اراده تکوینیه و تشریعیه و تخالف این دو. اینجا هم دوستان بعضی محشین نتونستن به نظر ما توضیح بدن، دقت کنید، در برخلاف برخی که خوب توضیح دادن. ببینید ایشون میگه که اگر یک جا اراده تشریعیه با اراده تکوینیه افتادن پشت سر هم دیگه، بله، ها چیزی رو تعبیر کنیم، اینا شدن یکی. مثلا از شما میپرسم اراده تشریعی بر ایمان زید هست یا نه؟ بله؟
بله.
اصلا اراده تشریعی بر اینه که همه ایمان بیارن از جمله زید. خب پس اراده تشریعی بر ایمان آوردن زید هست. اگر اراده تکوینی هم پشتش بیفته، یعنی چه پشتش بیفته؟ یعنی خدا به اراده تکوینی ها بخواهد که زید مؤمن شود، اراده تشریعی هم که هست اون برای همه هست، لابد که زید چی؟ مؤمن میشه. دیگه اصلا نمیتونه هم مؤمن نشه. چرا نمیتونه مؤمن نشه؟ چون اراده تکوینی افتاده پشت تشریعی دیگه. بله؟ لابد من الاطاعت و الایمان. ولی امان از روزی که اینا جدا بشه، اراده تشریعی تعلق بگیرد که زید مؤمن شود ولی تکوینی نگیرد، یا برعکس. برعکسش میشه یا نمیشه؟
نمیشه
دیگه. پس نمیگیم دیگه، همونو میگیم. اراده تشریعی تعلق بگیرد که زید مؤمن شود که هست، اما اراده تکوینی تعلق نگیرد. در این نگیرد خدا بدون اراده هم که نیست قهرن، قهرن اراده در این میگیره که چی؟ مؤمن نشود. اینجا سر از چی در میاره؟ سر از کفر اسلام. لابد من الکفر و الاسلام. برای اینکه درست اراده تشریعی به این تعلق گرفته که مؤمن شود، ولی اراده تکوینی به این تعلق نگرفته. یعنی خدا اینو نمیخواد، و چیزی هم که خدا نخواد مالم یشع لم یکن، هیچ چی دیگه. لابد من الکفر و الاسلام. خوال آقای آخون تصدق وجود مبارک شما، چه ضرورت داره این حرف ها شما میزنه اینجا که میگی؟ بعد یک کسی ناراحت میشه، رگ گردنش سرخ میشه، میگه آقای آخون دستتون درد نکنه، زبانتون معمور باد. اگر این طوره، یعنی شما میخواد بگید کفر، اتیان، اطاعت، ایمان، اینا به ارادت الله. کدام ارادت الله؟ تکوینی. خب این تو باشه دیگه بحث تکه، چون میدونید تکلیف اختیار میخواد. عقل ما میگه در تکلیف چی معتبره؟ اختیار. و شما با این نصف خط، با این یه خط که گفتید، اختیار رو سلب کردی. پس دیگه طرف اختیار نداره که. اگر میگید لابد من الایمان، دو دفعه میگید لابد من الکفر، پس چه اختیار کجا ره؟ این همون حرف اشاعره. بله؟ همون حرف جبری ها. میگه قول تو. بله.
تعریف مرموخون از خیلی بود. علم
اراده رو به علم تعریف کردید، و تو خود بحثی میگه توافق و متفق برست کنید، میگه خداوند بخواد بیشه نیاز رو تا علم رو بیارید.
بخواد که دیگه ببینید ما بعد که میان معمولا اصلا در بحثای خداشناسی میدونید که تو بزنگا توضیح میدن، ولی بعد که میخوان بحثا رو توضیح بدن همه رو با زبان چی؟ با زبان ممکن توضیح میدن. یعنی مثلا وقتی میخوان بگیم خدا شنید، دیگه نمیگیم خدا علم به مسموع شما داشت، ولی شنید همونی که قبلا گفتیم. یعنی اون توضیحات حاکمه بر همه بحثات، ولی تعابیر تعابیر چیه؟ ممکنه. شما چی میخواد فرد فلسفه بگید؟ خدای نکرده اگه بخواید فلسفه بگید، ناچارید با همون زبان چی صحبت کنید؟ ممکن صحبت کنید. اصلا اگر نخواد با زبان ممکن صحبت کنید، نمیتونید صحبت کنید، چون گوشتون با چی عادت کرده؟ با واژه‌های ممکن. ولی منظور همونه. مثلا میگین زید نبود، خداوند خلقش کرد. بله، اصلا در مورد خدا زمان به کار میبریم، با اینکه میدانیم زمان در خداوند راه نداره، ولی زمان به کار نبره نمیتونیم محاوره رو صورت بدیم. ولی یه دو ساعت صحبت نمیشه که نفهمیده. یه زمانی مد شده بود در ترکیه، ترکا که از واژه های عربی صحبت نکنن. در ایران هم خب مد شده بود فارسی صحبت کنن اینها، زمان گلدور. لذا بعضی وقتا سخنرانی هایی که صورت میگه هیچ که نمیفهمید. معنی میگن آتاتورک دو ساعت صحبت کرد، ترک ها اصلا نفهمیدن چی میگه، اینکه چون عنایت داشت از واژه ها. نمیدونم چقدرم حالا تا تو واژه های ترک ترکیه عربی وجود داره، من وارد نیستم، شنیدم این رو، ولی تو فارسی ما که دیگه معروف هم هست، به اون مدرس مقاومت کرد که شما میخواد عربی رو مثلا بزدایید، حمل و نقل مثلا بکنیم برد و باخت، مستقیم میشه سیخکی، دایر میشه گردکی، اون جمله معروفش که گردکی نمیدونم برد و باخت سیخکی چیه اون قصه؟
تو فیزیکی
که
ما واسه شم
چیز سیخکی کنه گردکی مالیدش خب اینجوری میشه. حالا زبان واجه مطمئن همینه، کلام از اشتارش ما دیگه سرف کنید به نام خودتون بمونه. و اما دفع و فهوبه، ایشون میگه که اشکال جوابش اینه، ان یا ان فرق نمی کنه، ان استحالت تخلف محال بودن تخلف، تخلف اراده از مراد، انما تکون و فل ارادت تکوینیه، داخل پرانتز تکوینی هوه برمیگرده به اراده دیگه، چون خبرش مذکره مذکر اومده، و هوه العلم و به نظام، نظام علن نحول کامل تام، تعبیر فلاسفه نظام احسن تعبیر میکنه، نه اراده تشریعیه، اونجا تخلف هست، تو پرانتز داخل پرانتز اراده تشریعیه، علم به مصلحت در فعل مکلف، و مالا محیث انحف تکلیف، به جای ما بذارید اراده، و اون اراده‌ای که چاره‌ای نیست ازش در تکلیف، انما هو هذه الاراده تشریعیه لا تکوینیه. خب اینجا نقطه بک دارید عرض کردم، همینجا دیگه جواب خوب ایشون تمام میشه، از اینجا بحث جبر رو شروع میکنه، میگه دوست من بدان اگر اینها با هم توافق کردن، و اذا توافقتا، خدای کند یه جایی هر دو توافق کنن، یعنی اراده تشریعیه با اراده تکوینیه یکی بشه، خداوند هم تشریعن هم تکوینن بخواد که زید مؤمن باشه، خوشا به حال زید، فلا بد من الاطاعت و ایمان، ولی خدای نکند اذا چی؟ تخالف تا تخالف کنن، آقا تخالف کنن یعنی چه؟ یعنی تشریعیه به یه چیز تعلق بگیره، تکوینیه به یه چیز دیگه، تشریعیه به ایمان گرفته اما تکوینیه به کفر گرفته، فلا محیزه ان یختار الکفر و الاسیان، این دیگه باید کفر و اسیان اختیار کنه، این قلت اذا کان الکفر و الاسیان، یا تو اون قسمت اول الاطاعت و الایمان، به ارادته تعالا، کدام اراده؟ التي لا تكاد تتخلف عن المراد، یعنی تکوینیه، اگر به اینه، چون ایشون گفت اونجاست که این محقق میشه، فلا یصح ان یتعلق بها التکلیف، دیگه نباید تعلق بگیره به اینها تکلیف، ضمیر بها رو به چی باید بزنی؟ به اتیان که تعلق نمیگیره تکلیف، به اطاعت ایمان، به اطاعت ایمان بزنید، به اطاعت به خاطر اینکه مؤنثش درست در بیاد، فلا یصح ان یتعلق به اطاعت تکلیف، لکون اطاعت خارجتا عن الاختیار، اختیاری که معتبر است در تکلیف عقلا، بله ما تکلیف نهی، بله پیچش میدید، بله همون میشه ایمان دیگه، اصلا ما تکلیف نهی نداریم، بس کفر، اون چه واجبه چیه؟ ایمان، نه اینکه کفر حرامه، بذار تسلیم نمیشه. قلت، دقت کنید دوستان، ایشون میفرماید که اگر حالا تو بحث ما اطاعت، چون ضمیر رو به اطاعت زدیم، اصلا همه بحثا رو اطاعت پیاده میکنیم، اگر اطاعت که به قول خود ما مورد اراده تکوینیه هست، اگر اطاعت غیر مسبوق به اراده بود، اراده کی؟
خود شخص.
خود شخص، اینجا نه اراده خداها، اگر غیر مسبوق به اراده بود، بله جبر پیش می اومد، همین حرفی که شما زدید پیش می اومد، ولی اراده خدا تعلق گرفت که بنده اختیار کند اطاعت را، ان ارادتن، یعنی خود ان ارادتن هم، ان ارادت عبد هم جزء مراد خداست، ولذا جبر پیش نمیاد. نمیدونم متوجه شدید یا نه، نشدید یه توضیح بیشتر میدم. ببینید یه بحثی دارم علما در علم میگن که خدای متعال میداند که مثلا زید در آینده کافر میشود یا نه. میگه میداند، خداوند میداند که زید در آینده مثلا کافر میشود. میگن که تخلف علم خدا از معلوم ممکنه یا نه. میگه ممکن نیست، چون هرچه خدا بداند لا محاله واقع میشه. میگن پس کفر زید لا محاله واقع میشه. اگر لا محاله واقع میشه، پس سهم زید چیه؟ همون که میگه من می خورم و می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. ادامه داره در واقع، علم خدا هم که جهل نمی بود، بنابراین پس می خوردن من جبریه. دوستان جواب قشنگی که فلاسفه دادند، که مرحوم آخوندم ولو با یه عبارت مندمج داره از اون جواب استفاده میکنه، جوابی که فلاسفه دادن اینه که خدا میداند که زید کافر میشود و این معلوم هم لا محاله واقع میشود، چون علم خدا جهل و اشتباه نیست، ولی خدا میداند که آقای زید در آینده ان اختیارن بگید آقا کافر میشه. این مشکل داره؟ هیچ مشکل نداره. مثل این که یه استادی میداند که فلان شاگرد ان اختیارن آخر خرداد رد میشه، یا میداند که فلان شاگرد ان اختیارن قبول می شود. حالا یه استادی هم در نظر بگیرید که اصلا اشتباه نمی کنه. این شاگرد در قبول شدن و رد شدن شاگرد مجبوره؟ چرا مجبور نیست؟ برای اینکه اصلا جزء معلوم استاد اینه که او ان اختیاره رد میشه. اگر از اختیار نباشه دیگه با اون معلوم مطابق نیست. این بحث قضا و قدر دوستان بحث قشنگی داره، ولی یه وادی خطرناکیه ها. خیلی هم ما نشدیم خیلی وارد این بحث ها بشیم. اصولا تو پرانتز ببرم شما رو، از مجموعه نصوص دینی استفاده میشه که بیرون از دین هرچی میخواید فکر کنید. فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، ولی درون دین که میاد دیگه خیلی جای تفکر نیست. در پذیرش خدا نباید تقلید کنید، باید ان علمن، ان یقینن، ان دلیلن بپذیرید. اما وقتی پذیرفتید، حالا خدا چجور میشنوه؟ لا تتفکروا فی ذات الله، روایات متعددی داریم. لذا بحث قضا و قدر هم بحث مهم نیست تا یه حدودی که انسان بتونه بفهمه، اما خب یه وادی خطرناکی است که الان نمونهش هم دارید میبینید و امروز و فردا خواهید دید. ببینید حالا در حدی که به نظر خوبه، مثلا یه معلم رو در نظر بگیرید، یک معلم، معلمی است که خیلی قویتش قویست، بعضی قوت حدس هم نمیخواد، بعضی شاگردها معلومه دیگه رد و قبولشون. مثلا اگر معلم رفت تو دفتر مدرسه گفت آقا تو کلاس من فلانی و فلانی و فلانی قبولن، فلانی و فلانی و فلانی مردودن، فلانی و فلانی و فلانی هم تجدیدن، یه همچون داوری کرد، آقا شاگردها اعتراض کنن که آقا جبره اینجا؟ نه. این میشه قضا. قضا یعنی چه؟ یعنی داوری. مرحله بعد قدره. اگر حتی آمد نمره رو هم مشخص کرد، قدر یعنی چه؟ یعنی مقدار، یعنی اندازه. حتی نمره رو هم داد، گفت 20 18 17، نمیدونم 1 2 3 8 9 7، نمره داد. این میشه قدر. قضا و چی؟ قدر یعنی داوری و اندازه گیری. اما قضا و قدر هیچ وقت مستلزم جبر نیست. آقا مرحوم آقای آخوندم حالا میخواد از همین مطلب استفاده کنه، میفرماید که اطاعت و ایمان از اختیار خارج میشد اگر نمیخواست اراده عبد تعلق بگیره، اما خدای متعال جزو بخشی از امر را اراده عبد قرار داده، و چون اراده عبد قرار داده، به عبارت دیگه ببینید اراده تکوینی خدا تعلق میگیرد که آقای زید ان اختیارن اطاعت انتخاب کنه، و اینم لا محاله واقع میشه. ببینید حالا من یه حرفی میزنم جبری توشه، اراده خدا تعلق میگیرد به این که عبدی ان اختیارن اطاعت کند. دقیقا مثل این میمونه که بگیم اراده معلم تعلق میگیرد به این که شاگردی ان اختیارن قبول شود. اصلا اگر جبر باشد تخلف اراده از مراد خداست، چون مراد خدا اطاعت محض نبود، اطاعت مسبوق به اراده و با مقدمات، مقدماتی که خطور و میل و چی بود اونا، تصدیق و این حرفا باشه، که همش هم اختیاریه، همش هم اختیاری. البته ممکنه خود اراده در مرحله آخر جبر باشه، ولی میدونید مقدماتش که خطور باشه و میل باشه و تصدیق به فائده باشه و اینا دیگه قطعاً چیه؟ همه اختیاریه. پس چیزی پیش نمیاد دیگه. یه نفر میگه آقای آخون ما نفهمیدیم چی میگید شما، بالاخره قبول دارید که تمام اراده ها برمیگردد به اراده ازلی خداوند یا نه؟ میگیم آره، تمام ارادات برمیگرده به اراده ازلی. قبول دارید که اراده ازلی دست ما نیست؟ میگیم آره. میگه پس بالاخره برگشت به چی؟ برگشت به جبر. چیه اون منز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. حافظ میگه دیگه اگر مسجد رفتم به خرابات، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. این همونه دیگه، این شعر حافظ، اینم این قلته. ایشون میگه قلتو، جواب میدم. جواب ایشون دوستان اینه، ایشون میگه که هیچ مشکلی اینجا پیش نمیاد، برای اینکه خوب دقت کنید، خداوند مگر کسی کافر بشه یا آسی بشه چه کار میکنه؟ شما بگید خدا که کافر و آسی چه کار میکنه؟ عقاب میکنه، درسته؟ پس عقاب ناشی از کفر و عصیانه. کفر و اسیان طبق بیان بالای ما ناشی از اختیار، ناشی از اراده خود عبد. اختیار ناشی از مقدماتشه، مقدمات هم از شقاوت ذاتی انسان سرچشمه میگیره و ذاتی هم چی؟ لا یعلم. خیلی مندمجه، بله اگه مندمجه خوب بود که ما انقلت رو میخوندیم و مثلا انقلت چی میخواد بگه، بعد قلت رو بحثی نیست که با عجله پیش بریم، میخواد پیاده کنیم ادامه میدیم. انقلت، انقلت خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم بله؟ قلت رو انقلت اول رو خوندیم؟ بسیار. قلت انما یخرج به ذالک که ان اختیار. این آقای آزادمنش دوستتون بچه هاش شما خوابی همچه اختیار بله شما شیرش میدی این هم یه مرضی شده ویروس شما تو شما نمشه بچه دار میشه مسابقه گذاشتی؟ قلتو انما یخرجو بذالک عن الاختیار. ایشون میگه جان من خارج میشد بذالک. از شما سوال کنم ذالکو به چی بزنیم به نظر شما خوبه؟ فاعل یخرجو چیه؟ انما یخرجو اطاعت، ایمان. بله یه چیز مناسب پیدا کنید تشجیعم کنید دیگه، بزنید به ایمان چون یخرج مذکر دیگه. انما یخرج الایمان به خاطر این جهتی که شما گفتید، ما گفتیم زاله یعنی به خاطر اراده، اراده‌ای که لا تتخلف دیگه. بله انما یخرج الایمان و اطاعت به خاطر اراده خداوند خارج میشد از اختیار عبد. لولم یکن تعلق الارادت بها، اگر تعلق اراده، کدام اراده؟ اراده عبد. اگر نبود تعلق اراده به اطاعت مسبوقتن به مقدمات هل اختیاریه، نمیدونم از آهنگ من فهمیدید یا نه، من یکون رو تامه گرفتم، گوش میکنید؟ لذا یه نفسی کشیدم. لولم یکون تعلق ارادت بها، فکر کنم ما از مرحوم آقای حکیم گرفته باشیم این مطلب رو، حالا یا شاید هم توارد خاطر بوده یادم نیست، فقط من اینجا نوشتم این یکون تامه است. اگر نبود تعلق اراده عبد به اطاعت، همینجا تمامش کنید، در حالی که تعلق اراده هست، اراده، اراده ای که این حاله مسبوقتن به مقدمات هر اختیاریه، اراده ای که مسبوق است به مقدمات اختیاری، مقدمات اختیاری چیه؟ مقدمات اختیاری چیه؟ میل و خطور و تصدیق و اینها. میدونید دوستان من چرا تام میخونم مسبوقتن رو حال میگیریم؟ چون مسبوق بودن یا غیر مسبوق بودن دخالت تو بحث ما نداره، اصلا مسبوق هست ولی مسبوق بودن دخالت نداره، اصل وجود اراده عبد دخالت داره، لذا یکون تامه. اگر نبود اراده عبد، بله میشد جمع اراده عبد هست، اتفاقا اراده هم مسبوق است به مقدمات اختیاره. یعنی ببینید خداوند ها اطاعت عبد را ان ارادتن در نظر میگیره، اراده بهش میخوره. همیشه میگن مراد یعنی تصور مراد قبل از اراده است دیگه، خداوند اینو در نظر میگیره، اراده او بهش تعلق میگیره، پس جزء مراد هست اختیار عبد، مسبوقتن به مقدمات الاختیاریه. و الا فلابد من صدورها بالاختیار. دوستان خیلی عبارت لیزیه، و الا یعنی چه؟
و الا. و الا یعنی وقتی که فرض کردیم اراده تعلق گرفته. عبارت ساده ای نیست، ممکنه الانم احساس نکنید، بعد تو بالای و الا بنویسید. یعنی حالا که مسبوق به اراده هست، حالا که لم یکن تعلق الاراده نیست بلکه یکن تعلق الاراده، گوش میکنید، برای و الا بنویسید، یعنی حالا که یکن تعلق الاراده، فلا بد من صدورها بالاختیار. جالب اینه که حتما باید با اختیار باشه. و الا لزمه تخلف ارادته عن مراده. دوستان چرا لازم میاد تخلف اراده از مراد؟ چون اراده خورده بود به اطاعت اختیاری، ولی اونی که واقع شد اطاعت جبری بود. تعالی انزاله که علو و کبیرا. مرحوم آقای حکیم دوستان رضوان خدا برش باد میگه این به مقدمات حل اختیاری غلطه. گوش میکنید، میگه عبارت باید اینجور باشه: به مقدماتها الموجبه لین که اطاعت اختیاری باشه، چون خود مقدمات جبریه. اینم از معجزات مرحوم آقای حکیمه که مقدمات جبریه، ولی یه چیز جبری موجبه چی میشه؟ اختیار میشه. نه عبارت سر جاش هست، درسته. یه وقت حاشیه ایشون دیدید، اشتباه ایشون رو شما نکنید، نگاه هم بکنید، روش تأمل کنید. مقدمات یعنی میل، یعنی خطور، یعنی تصدیق، یعنی تصور، یعنی بلند شدن برای انجام دادن. مثلا اینا خوب همش اختیاریه دیگه. اگر مقدمات جبریه، چجور مقدمات جبری موجب اختیاریت دل میشه؟ حالا نگاه کنید دیگه. این قرد، اگر کسی بگه که آقای آخون بازم ما مشکلمون حل نشد، یواش هم دوستان پیش میدم، چون این قرد سه رقم ما میتونیم معنا کنیم، گوش میکنید، و من مایل هستم که خوب خیس بخوره، بعد ببینیم مرحوم آخون برداشتش چی بوده. خوب گوش کنید. این قرد، اگر شما باز بگی که جناب آقای آخون ان الکفر و الاسیان من الکافر و العاصی، اصولا میدونید که اینکه اطاعت جبری باشه خیلی مشکل نیست. کدومشه که خیلی کارو خراب میکنه؟ اسیان و کفر اگر جبری باشه، که بعدا میخواد عقاب بشه طرف، این خیلی عجیبه. اینه که بیشتر بحثا رو همین کفر و اسیان الان به بعدشم میگیم. آقای آخون، اگر کفر و اسیان از کافر و عاصی، بله، ولو کانا مسبوقین به ارادته ما، اگر چه طبق این قلتوی شما قبول کنیم که مسبوق به اراده کافر و عاصی هست، بله قبول میکنیم، اصلا میگیم جزبش بوده، یعنی اینا ان اختیارن کفرو ان اختیارو، ولی نباید فراموش کنید الا انهما منتهیان الا مالا بالاختیار. این دوتا یعنی کفر و اسیان میرسند به مالا بالاختیار. اون چیه مالا بالاختیار؟ کیفه؟ چگونه اینجوری نباشد؟ یعنی کیفه لا، کیفه لا یکونو کذاره، در حالی که وقت سبقه هما قبل از کفر و اسیان الارادت العزلیه و المشیت الالهیه و معهو کیفه تصف المعاخذه علا ما یکونو بالاخره بلا اختیار. اونی که بالاخره به غیر اختیار میرسه. دوستان یه سوال از شما میکنم، این مستشکل چی میخواد بگه تو این انقلتش؟ چی میخواد بگه؟ بگید خب معلومه چی میخواد بگه، ولی نه خیلی هم معلوم نیست. ببینید یکی از این ستا رو میخواد بگه، نمیدونم اینو ماهشینم دارن ندارن، ولی بالاخره بحث باید بشه دیگه. ببینید ما یه دفعه میگیم که درسته که ما در کارهامون اختیار داریم، ولی در اختیارمون که دیگه اختیار نداریم که. بله، من و شما در اختیارمون اختیار داریم یا نداریم؟ بله، در اصل اختیارها من و شما مجبوریم که مختار باشیم، چون مختار آفریده شدیم. من و شما هیچ کس موقع تولد نمیمد پیشمون مشورت کنه، نظر خواهی کنه که آقا میخوایی مختار آفریده بشی یا مجبور. ما بل اجبار مختار آفریده شدیم. حالا این انقل تا میخواد بگه درسته ما در اختیاراتمون اختیارات جمع میارم یعنی موردها، در اختیاراتمون مختاریم، ولی در اختیارمون مختار نیستیم. مستشکل اینو میخواد بگه. بسیار، حالا داریم بگیم دیگه ما که یکی دیگه مستشکل میخواد بگه که درسته ما اختیارات داریم، ولی اختیارات ما ممکن هست یا واجب؟ بله، ممکنه دیگه، کل ممکنه لابد و ان یرجع الی واجب، کل ممکنه منتهی به واجب میشه، پس اختیارات ما منتهی به واجب میشه. واجبم که دست ما بیرا دست ما نیست، که یه اصل فلسفی رو میخواد اینجا بگیره که کل ممکنه لابد و ان ینتهی الی الواجب. اینو میخواد بگی یا نه؟ شما که حمله حیدری، اینو چی؟ خب حالا یه چیز سوم بگیم که درسته که ما اختیاراتی داریم، ولی اگر دقت کنید دوستان، اختیارات انسان حاصل بسیاری از نتایج که اون نتایج دست ما نیست. گوش میکنید، روانشناسان دوستان یه بحثی دارن، میگن که مجرم نیست، مجرم مریضه، باید مداواش کنیم. دلیلی که میگن که مجرم یه پدیده، جرم یه پدیده که عوامل بیشماری درش دخالت داره. این بچه اگر در خانواده معتاد نبود، طلاقی نبود، فقیر نبود، فلان محل نبود، مجرم نمیشد. شما یه مجرم پیدا کنید که عوامل محیط، پدر و مادر، اقتصادی، حکومت، حکام روش اثر نداشته باشن. من و شما دوستان فکر میکنیم اختیار کردیم مثلا حوزه رو، اگر ریشه یابی کنیم میبینید خیلی از عوامل دخالت داشت. مثلا بعضی عوامل که هی محسوس خیلی آدم حس میکنه، مثل اینکه بنا داره بره دانشگاه، یه دفعه میره پای منبر یه طلبه راجع به حوزه صحبت میکنه، یه دفعه تصمیم میگیره بیاد حوزه. خب بالاخره همین، بعضی وقتا عوامل چی؟ عوامل ریزری بیل میرم خلاصه دخالت میکنه تا انسانو میکشونه. اینه که دوستان میگن هیچ پدیده چه ایمانش چه جرمش خیلی عوامل، گاهی ده ها و صد ها عوامل خارج از ذات انسان دخالت داره تا اینکه انسان رو میرسونه به چیز. از جمله ممکنه مثلا ارادت الله، حالا هر چی بگیم، مصالح عالم، چه میدونیم؟ بله، عالم اقتضا میکنه که امام حسین داشته باشه، شمر هم داشته باشه. عالم اقتضا میکنه که موسی باشه، فرعون هم باشه. خلاصه آقا، من و شما فکر میکنیم داریم اختیار میکنیم، اما اختیار ما زائیده مجموعه عواملی است که البته یکیش هم ممکنه اراده خدا باشه یا نظام احسن باشه که اونا دست ما نیست. این هم یه سومی. حال مرحوم آخون کدام رو میخواد بگه؟ چی؟
شعب رو دیگه رو باز درستان برکنید بول این عباس اولی رو
اگر دقت کردید ما چهارم رو خمیر کردیم تو سوم، یعنی عوامله که گفتم از جمله چی؟ از جمله اراده، یعنی هر چه بیرون از منه. حال ممکنه این تعبیر به قول حافظ اون چی بود؟ منم حاصل فرجام تعبیر کنه، به قول آقای آخون اراده ازلیه، به قول روانشناس ها عوامل چی؟ زیستی و عوامل محیطی و ایدادی. حالا خیلی تکثیر نکن، دلتون خیلی مایل بگی چهارتا بگی چهارتا. به نظر ما دوستان این مستشکل میخواد این آخری رو مطرح کنه، برعکس فهم برخی ها مثل آقای حکیمی که دومی رو چیز کرده، اولی رو هم کسی ندیدم بگه، همون که دوستان هم زود حمله حیدریه بهش کردن تا حدودی جا داره، ظاهرا این رو میخواد بگه. یه دفعه دیگه میگیم آقا خیلی شلوغ شده ها. اینه که مستشکل میگه آقا اراده عبد مسبوق به یک سری عوامله که اون عوامل دست عبد نیست. البته این رو بحث روانشناسی و عوامل زیستی و اینا خیلی این انگل تو این فضا فکر نمی کنه، اون همون یکیشو گرفته، فقط اراده چی؟ خداوند رو گرفته. مرحوم آقای آخون جواب میده، نگاه کنید، میخواد بنویسید این جوابو به تعبیر فارسیش، یه خط بیشتر نیست، بنویسید، نه اینکه خیلی سخت باشه، اول عبارت ماندگاری میشه. ایشون میگه که عقاب از کفر، این که قبول دارید عقاب ناشیه، ناشی هم بنویسید، عقاب ناشی از کفر، یک کاما ویرگول کاما بذاره، یک کاما بذاره، و کفر ناشی از اخلاص. اختیار، باز کاما بذاره، اختیار ناشی از مقدمات تو پرانتز، حالا هر چی میخواد نمیخواد بنویسید، عوامل زیستی، محیطی، تربیتی یا اراده ازلی، هر چی میخواد بگید ناشی از مقدمات. مقدمات ناشی از شقاوت ذاتیه و شقاوت ذاتی سوال ازش نمیشه، چون از ذاتی لا یعله. عبارت نگاه کنید، قلتو العقاب انما یتبع الکفر و الاسیان، کفر و اسیانی که تابعین لل اختیار، اختیاری که ناشی از مقدماتشه، مقدماتی که ناشی از شقاوت ذاتی کافر و عاصی. شقاوت ذاتی یعنی چه؟ یعنی اللازم ل خصوص ذاته ما. روایت هم میگه ان سعیده سعیدون فی بطن امه و شقیه شقیون فی بطن امه، یا روایت داریم الناس و معادن، مردم معدن هم منطقه، بعضی ها طلا هستن، بعضی ها نقره، بعضی هم خاکستر، کما فی الخبر. و ذاتی چی؟ لا یعلّه. بنابراین نباید سوال کنید که لما جعل سعید سعیدا و شقیه شقیا، فإن سعید سعید بنفسه و شقیه شقی کذاله. فقط میتونیم بگیم انما اوجدهم الله تعالی، خدا اینا رو چیکار کرد؟ خلق کرد. قلم اینجا رسید و سر بشکن، اینا توضیحاتی داره انشاءالله روز شنبه عرض کنم، ولی عبارت دیگه نمی کنیم، عبارت همینه.